بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج اصول اسناد مروی و باحث و حجج بحث حجیت خبر واحد جلسه 760 دوشنبه مورخ 8/11/97.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که شواهدی ذکر می شود بر این که صحت که در مقدمه کتاب شریف کافی مطرح شده است به معنای قطعی و صدور نیست و حتی خود شیخ کلینی اعتقاد به این که ما فی الکافی من الروایات قطعی الصدور است، این اعتقاد رو نداره. شاهد اول این است که مرحوم شیخ کلینی آنگاه که سائل که خودش معلوم میشه اهل تحقیق است و میگه اموری بر من مشکل شده است که حقیقت این امور رو نمیدانم، چون روایات در این امور مختلف است و کسی هم که با او مذاکره و مباحثه کنم وجود نداره. شیخ کلینی بعد از این که می فرمایند سوال کردی گفتی کتابی بنویسم که کافی باشه برای متعلم، خوب دقت کنید، و نه مقلد و مسترشد به این کتاب مراجعه کنه و علم دین رو بیاموزد و عمل کنه. مرحوم شیخ کلینی برای مقایسه روایات مختلفه به سائل ملاک میدن، میفرمایند روایاتی که از اهل بیت مختلف است با رأی انسان نمیشه موازنه کرد و رفع تعارض کرد. باید برگشت به طرقی که خود اهل بیت فرمودن که ابتدا عرضه اخبار متنافیه در قرآن است، ما وافق القرآن فخذو و ما خالف کتاب الله فردو، سپس روایاتی که با قوم مخالف است اونها را اخذ کنید، روایات موافق قوم رو طرح کنید، سپس مجمع علیه رو اخذ کنید. مجمع علیه لا ریب فیه. خب ببینید کسی که ملاک میده به سائل این گونه با روایات موازنه کن، مجمع علیه و مشهور برای تمییز صادر از غیر صادر است. اگه جزم به صدور داریم که این مرجح معنا نداره. شاهد دوم که این مهم، خوب دقت کنید، ممکنه تقیه، بله اون یه مورد صاحب وسائل هم یه جا اشاره میکنن، ولی اگر ما جزم همه جا این که میگیم اگر روایت متعارضه این بود خذ به مشتهر بین اصحابه، یعنی اون یکی رو طرح کن بگو صادر نشده. بله خبر ثقه معذارک میگیم صادر نشده، اشتباه کرده، خطا کرده، ایناست دیگه. شاهد دوم وجود روایات متعارضه در کتاب شریف کافی است. دقت کنید موارد اندکی داری روایات متعارض رو شیخ کلینی ذکر میکنه و جمع میکنه. خب اینا خیلی خوبه، جمع دلالی میکنه، یعنی هر دو صادر شده، مقصود این، اونجا بحث نداریم. لکن موارد معتنابهی داریم شیخ کلینی روایات متعارضه رو ذکر میکنه، جمع هم نمیکنه بین اینا. یه دوستان مثال بزنیم بعد توضیح بدم. خب همه جا؟ نه خیر، ایشون خودش اول میگه که اول میگه ما وافق کتاب الله، بعد میگه چنین، بعد میگه چنان، آخرش میگه اگه هرچی اگه اینا نبود بعد تخییر. خب نه خیر، همین موارد هست، اتفاقا همین موارد هست. بعدم نه اینجوری نیست، ما بشتانن. حالا مثالا رو دقت کنید ببینید. مثال اول، شما ببینید در بحث حلیت یا حرمت لحوم خیل و حمر اهلیه، مرحوم شیخ کلینی این باب رو ببینید جلد ششم کافی طبع اسلامیه، دوازده سیزده روایت اونجا ذکر میشه. یک روایت بدین مضمونه، اینجا دقتی داریم یکم توضیح میدیم، از ابا سعید خدری نقل میکنه که پیامبر اکرم، حدیث مفصلی است، کنار صفا قدرها و دیگه هایی که اصحاب قضا بار گذاشته بودن مشاهده کردن، از کردن چیه اینا؟ فقالو حمرون لنا کنا نرکبوها و ذبحناها، حمارایی بود سوار می شدیم، حالا گرسنه بودیم، اینا رو کشتیم، ذبح کردیم، قضا بایش می پذیم. فدنا رسول الله من القدور فاکفعها به رجله، با پا زدن چپه کردن این قدرها. خب اصحاب اختلافشون افتاد، بعضی گفتن پیغمبر تحریم کرده، بعضی گفتن نه پیغمبر دوست نداشته این کار رو بکنید، حرام نیست. ذیل روایت میگه ابا سعید خدری، بعث الی رسول الله، پیغمبر فرستادن منو خواستن، و قال ادعو لی بلالا، برو بگو بلال بیاد. قال یا بلال اسعد ابا قبیس، برو بگو ابا قبیس. فناد علی، برو بیس فریاد بزن، ان رسول الله حرم الجری و الضب و الحمیر الاهلیه الا فتقوا الله. پیغمبر فرمودن بلال برو فریاد بزن، بگو گوشت حمر اهلیه حرام است، الا فتقوا الله. یک روایت، دقت کنید در همین باب روایتی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه شیخ کلینی، میفرماید حضرت مسلمونا در جنگ خیبر آماده بودن به جنگ برن، اسرع المسلمون فی دواب به، سری اینا رو ذبح کردن، غذا درست کردن. فامرهم رسول الله به اکفاء القدور، حضرت فرمودن که این قدرها رو بذارید کنار، این دیگای چیز رو. ولم یقل انها حرام، پیغمبر نفرمودن حرامه، فقط فرمودن اینا رو بذارید کنار، نفرمودن حرامه. خب دقت کنید هر دو نقل در این باب در کتاب کافی ذکر می شود، روایات دیگه هم هست، همشو ببینید. سؤال این است که اگر این کتاب نوشته شده برای عمل مثل من لا یحذره، چون نوشته گفته اخبار سیه را آوردم، برو عمل کن، مقلد در این اخبار متعارضه چه کنه؟ و آیا می شود مرحوم شیخ کلینی ملتزم باشه به صدور این روایات متعارضه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم؟ مثال دوم، جلد چهارم صفحه 114 باب و مزغ لعلک لصائم. علک در لغت کل ما یمزق فی الفم، بله بعدن آمده اصطلاح شده در آدامس، چیزی که از که می جوند و تمام نمی شود، ولی در اصل معنای لغوی علک یعنی اون چه تو دهان جویده میشه، یه مصداقش میشه اون آدامس، بله این نیست. حالا روایتی رو نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام، از صائم یمزغ العلک فی الفم قال الله، چیزی رو مزغ کنه در دهان نداره، بجبه ولو نخوره، صائم نباید این کار رو بکنه. ثم روایاتی رو نقل میکنه شیخ کلینی، زن صائم قضا میپزه آب گوشتشو مزه کنه، قال لا بأسه. زن صائم برای بچهش قضا در دهان میجوه نرم میکنه بده بچهش بخوره، فتمزق الخبز و تطعمه قال لا بأسه و طیر امکان لها، اگه پرنده این داره غذا رو مزق میکنه بعد میده به پرنده بخوره اشکالی نداره، این کار رو بکن. روایت نقل میکنه ان فاطمه علیها السلام کانت تمزق للحسن والحسین علیهما السلام و هی صائمتون فی شهر رمضان. روایات متعارضه، نه جمع میکنه بین الروایات و نه هیچ وجهی بیان میکنه که چگونه با این روایات باید تعامل کرد. نه حالا اونجا که اصلا اول کلام اونجا روایت بعضیش حمله بر تقیه میکنن، بعضی در اون مورد خاص جنگ هم اشاره میکنن جنگ بوده، احتیاج به دواب داشتن، روایت دیگری داریم اتفاقا شیخ کلینی نیاورده اون روایت رو. الان ما نمیخوایم بحث فقهی کنیم، ولی میخوایم بگیم دو طایفه روایت متعارض رو نقل کرده، یه جا میگه پیغمبر گفتن حرامه، یه جا میگه پیغمبر نگفتن حرامه، اصلا اسم حرمت نبردن. حالا قابل جمع هرچی قابل، نه اولی قابل جمع نیست، باید یا حمله بر تقیه کرد یا یک جوری، قابل جمع نیست اونجا، طایفه اول قابل جمع نیست، طایفه دوم ممکنه جمعی بخواد باشه، ولی میخواییم بگیم روایت متعارضه این اگه قابل جمع نبود مثل طایفه اول هر دو قطعی و صدوره. مثال سوم، دقت کنید باز در کتاب کافی، کتاب شریف کافی دو طایفه روایت نقل میکنه مرحوم شیخ کلینی، جلد چهارم همون تبع صفحه 18، جلد چهارم صفحه 26 رو مراجعه کنید. ایوس صدقت افضل، قال جهد المقل اما سمعت قول الله عز وجل و یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. یک روایت. روایت دوم، کل معروف صدقه و افضل صدقه عن زهر غنا. خب اینا تنافیه بینشون. جهد مقل افضل صدقه است یا صدقه پولدار افضل صدقه است؟ معشین هم وارد میشن در رفع تعارض به اصحا دارن. شیخ کلینی ساکته. او قبل اون مقدمه رو دیدید یا نه؟ قبل اون مقدمه رو دیدید یا نه؟ که سه مرحله یا مرحله چهارمونه. سوال ما اینه همین روایات طایفه اول لحوم حمر اهلیه حمله و تقیه می شود یا نه؟ شما میتونید بگید موسعون علی شیخ کلینی گفته؟ نه عزیز من، ببینید خواستید بخورید نخواستید بخور نیست، حرامه یا حرام نیست، حرامه یا حرام نیست. یه طایفه میگه حرامه، پیغمبر خواستن بلال رو گفتن برو بگو حرامه. یه طایفه دیگه میگه حرام نیست. با چیکار کنی؟ حد جلد خواست عمل کن. خب ما وافق العامه، ما خالف العامه، اونا چطوره؟ خیلی خوب. یعنی واقعا این بحث ایشون با این همه سیطرش نتونسته بدونه که موافق عامه است تحریم لحوم اهلیه دیگه. خیلی حالا مثال بعدی ببینید، در بحث وجوب مهر و عده جلد ششم صفحه 109، آیا مهر و عده در چه صورتی واجب میشه؟ آیا در صورتی است که مباشرت انجام بشه یا نه صرف اغلاق باب و ارخاء ستر وجوب مهر عده میاره؟ شیخ کلینی دو طائفه روایات متعارض نقل میکنه. آقای اسلامی پرم که مدرس کفایه هست میگه ازن فتخیه. خب اینجا میشه گفت موسعون علی به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعید. یه طائف روایت اینه عن ابی عبدالله فی رجل دخل بمرات قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده. رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال لا يوجب الصداق إلا الوقاع، لا يوجب الصداق إلا الوقاع. این دو تا روایت در مقابلش عن ابی عبدالله علیه السلام در همین باب، سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها الا انه لم يجامعها. علها عده رفته لمس کرده او رو ولی مجامعت نکرده، آیا عده داره؟ حالا طلاقش داد دیگه رو نمیخواد، عده داره. فقال ابتلا ابو جعفر بذالک، امام باقر مبتلا این مسئله شد. فقال له ابوه علی ابن الحسین اذا اغلق بابا و ارخا سترا وجب المهر و العده، ارخاء باب و ارخاء ستر وجوب مهر و عده میاره. اونجا میگن ارخاء باب وجوب مهر و عده نمی آورد. اینا تعارض هست یا نیست؟ موسعون علیک اذن فتخیر، میخوای عده نگه دار، میخوای عده نگه ندار، میخوای مهرشو بده، میخوای مهرشو نده. خب اینا رو میارن ایشو، هیچ هم قضاوتی نمیشود. بفرمون از کجا این رو بعضی از اعاظمم میگن من عینه اثبتتم ذلک؟ از کجا بعضی از اعاظم میفرماین عباراتاشونه، بعضی از دوستان خوندن، بعضی از اعاظم حفظه الله میفرماین کتاب کافی مرحوم کلینی فتاوای خودش نقل کرده است. خب اینجا فتوای خودشه؟ کدوم فتوای خودشه؟ موسعون علیک به قول آقا در این موارد در جلد ششم صفحه 160 در زهار و کفاره زهار روایات متعارض نقل میکنه. در میراث جد روایات متعارض نقل میکنه. میشه گفت ایشون همه این روایات رو قطعی و صدور میدانه؟ این کتاب رو هم نوشتن مثل من لا یحضر که افراد متعیر برن مراجعه کنن عمل کنن. شاهد بعدی، شاهد سوم، در مواردی مرحوم شیخ کلینی بعد از ذکر روایاتی می فرماین اجماع عصابه بر خلاف این روایات است. آیا قطع صدور دارن؟ روایت قطعی و صدوره و اجماع عصابه بر خلاف این روایات است. شاهد چهارو موارد فراوانی در کتاب شریف کافی داریم که گزاره‌های تاریخی انظار فقهی روات نقل میشه و نه روایت از معصومین. این معنا داره بگیم ما فی دفعتین من الکافی قطعی و صدور است از معصومین؟
نه، بعضی مثل صاحب اصول این رجال بررسی کردن مثل این رو بعضا روایت داریم در بعض از کتب دیدیم.
بنده دیدم مطلب ایشون رو و شواهدی علا خلاف مطلب ایشونه. این مواردی که من میگم ایشون پاسخ بدن. جلد یکم صفحه 310 با سند خودشون از ابی ایوب نحوی این جریان رو نقل میکنن. منصور منو احضار کرد، گفت از طرف والی مدینه محمد ابن سلیمان نامه ای آمده که امام صادق علیه السلام از دنیا رفته است و من مثل جعفر. منصور به من گفت دیگه پیدا نمیشه مثل امام صادق، شیطنتو ببینید میکشه گریه هم میکن. معمونم همین تلکن نکرا و شیطنه مسموم میکنه امام رو، بعدم دو دستی تو سرش میزن. این نکرا و شیطنه دیم. بعد میگه به من گفت بنویس، ابی ایوب زارن کاتبش بوده، بنویس به محمد ابن سلیمان والی مدینه، ان اوصا الى واحد بعینه فقدمه وضرب عنقه. بارها گفتیم منصور در مبارزه با اهل بیت شریک بود، خوب روش اهل بیت رو میدونست. منصور از روات حدیث غدیره، کسی است که سالها مخفی بود در روستاهای شیعه نشین، از حکومت بنی مروان مخفی بود، میرفت فضائل امیر مؤمنان رو نقل میکرد تا به جا بدن استراحت کنه یک شب. خوب میفهمید وضعیت شیعه چجوره. به والیش نوشت گفت اگه به کسی وصیت کرده پیداش کن گردنشو بزن، این خط قطع بشه. میگه فرج علیه الجواب. بعدا نامه رفت محمد ابن سلیمان والیش در مدینه، جواب داد انه اوصا الى خمسته، امام صادق وصیت کرده به 5 نفر، احدهم ابو جعفر المنصور، اولیش خود شما یا منصور وصی، محمد ابن سلیمان والی مدینه، و عبدالله و موسی و حمیده. خب این روایته. جلد ششم صفحه 379 مسند نقل میکنه عن احمد ابن محمد عن بعض اصحابه عن ابراهیم ابن ابی البلاد قال اخذنی عباس ابن موسی فامر فوجی فمی فتزعزعت اسنانی فلا اقدر ان امزغت طعام. میگه عباس ابن موسی از همون باز بنی عباس و اینا، راوی میگه منو خواست اونقدر منو زدن با مشت به دهانم که دندونهام دچار مشکل شد به حدی که طعام نمیتونستم بجوم. فرأیت ابی فی المنام، پدرمو در خواب دیدم، و معه شیخ لا اعرفه، یک کسی بایش در خواب بود من نمیشناختمش. فقال ابی سلم علی، خب یا آقا سلام کن. فقلت یا اب من هو، یا آقا کیه؟ قال هازا ابو شیبت الخراسانی، یا آقا ابو شیبه خراسانی. فسلمت علی، بهش سلام کردم. فقال ما یعراک ها کذا، این وز چیه؟ دهانت متمرمه، وزت خوب نیست مثلا. قال قلت ان الفاسق عباس ابن موسی فوجع فمی فتزعزع اسنانی، در خواب گفتم آقا چی منو کتک زدن دندونام اینجوری شده. قال لی شدها به سعد، سعد ببند یه گیاهی رو دندونات. فاصبحت و تمزمست و به سعد فسکند اسنانی. این از امام صادق روایت صاحب. خب بیارن توضیح بدن چیکار کردن. بله دقت کنید، نه ادعای، نه همه ما بین دفتین، ما بین دفتین روایات نیست. حالا بیشتر از این ببینید، مطالب کثیره فقهی شیخ کلینی از اعلام روات نقل میکنه که انظار فقهی اونا روایت نیست. اینا جلد 7 صفحه 116 مراجعه کنید، مطالب کثیره از فضل ابن شازان نقل میکنه، فتاوای فضل ابن شازان که در این مطالب هم فضل با یونس ابن عبدالرحمن محاجه میکنه، بعضی جا هم مینویسه فضل ابن شازان غلط یونس ها هنا فی موضعین، یونس ابن عبدالرحمن دو جا اینجا اشتباه کرده. جلد 7 صفحه 142 مطالبی از فضل ابن شازان در تأدیب اولاد توسط پدر، بعد با تعذیب بچه کشته میشه، سبب کفاره است، ارث میبره یا ارث نمیبره. این که ادعا کنیم آثار صحیح من اهل البیت در این کتاب گردآوری شده؟ نه، مواردی اینجوری داره. حالا شواهد بعدی بذارید انشاءالله بحثو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اون شرایطی ایشون آورده به عنوان
قطعی و صدوق.
نه قطعی و صدوق حجته.
حالا بعد آخر اونم اشاره